بحث کار به اون معنایی که در رساله عملیه گفته میشه برای آدمهای متوسط اهمیت زیادی داره، برای کسانی که در سطح متوسطی هستن و در عین حال بنا دارن که برای احیای خیشتنشون و برای حرکت در جهت فضیلت شخصی و اجتماعی و تمدنی و جهانی هم نقشی ولو کوچیک داشته باشن. اینا هستن که بحث کار مهم میشه. اما انسانی که یه مسیری برای خودش گرفته و داره میره، حالا چه مثلا سطحش خیلی بالا باشه که اون داره میره دیگه، اون عملا نیازی به این بحث ها خیلی نداره، خیلی داره پرواز میکنه، به قول بعضی ها رو ریل، رو ابرها ریل گذاشته و داره میره، میره به سمت قله، از بالای قله دماوند داره رد میشه. خب اون خیلی نیازی به این بحثا نداره. یه آدمی هم میخواد یه نقطه بشینه همینجا رسوب کنه لجن بشه، اون هم خب کاری نداره. یه فردی هم اهداف مشخص واضحی مادی یا معنوی، اون هم داره این اهداف همه زندگیشو پر میکنه، حالا اهداف بالاست پایینه چیه هرچی خیلی فرقی نداره، اون هم نیازی به این تحلیل ها نداره. اما اکثریت آدم هایی که در این دوره زندگی میکنن، به خصوص در کشور ما، و کسانی که تو این جلسات میان و با این نوع مهندسی انسانی آشنا میشن و میخوان که مسیرشون بر این اساس باشه، اینا نیازمند این بحث هستن. در واقع کسی که میخواد احیای خودش رو سرلوحه زندگی قرار بده و از طریق احیای خودش خدمت هم به جامعه و اجتماع و سیاست و اقتصاد و تعلیم و تربیت و هر کار دیگه‌ای میخواد انجام بده، این کار مسئله مهمی میشه و محاکمه نفس بر اساس کار صورت میگیره. من بدونم کارم چیه. اینجا این سوالی که دوستان کردن که من گفتم دهه 60 امکاناتی که من داشتم خیلی خیلی از هر آدم دیگه‌ای به تناسب خودم زیادترم بود، اینی که من گفتم اون در امکانات نبود، در جهت اون کاری که من میخواستم انجام بدم، در جهت اون مسیر، وگرنه به دلایل گوناگونی این امکانات من از هر آدم دیگهی که مثل من بود بیشتر بود. وقت صحبت شد قبلا که کار در اینجا غیر از شغله، غیر از مشغولیت، غیر از علاقه آدمه. مثلا من علاقه دارم که فلان کار رو بکنم، پس کار من اینه. یا توانایی های انسان، مثلا من تو این کار خیلی بلدم، خوبم، واردم، فلانم، پس کار من اینه. نه، این دلیل نمیشه. یا اینکه آثار و آماری که انسان تو جامعه ایجاد میکنه، من اینقدر مثلا کار خیر کردم، اینقدر کتاب نوشتم، اینقدر فلان کردم. یا اینکه علامه کارش چیه؟ کارش علامه مفسر کبیره مثلا. چرا؟ چون 20 جلد 40 جلد تفسیر نوشته و این داره، این چیزا رو داره. پس کارش اینه. اینا همه در واقع تحلیلایی است که ما رو از کار دور میکنه، هرچند که همه اینها تحت تأثیر کاره. یعنی اون جهتگیری بنیادین و هویتی انسان در همه اینها اثر داره، در علایق انسان اثر داره، در مشغولیت ها اثر داره و در شغل انسان اثر داره، در خانواده انسان اثر داره، اما غیر از اینهاست و نباید این با اینها یکی گرفت. و مثلا آثار و آمار، چه آثار و آماری که انسان ایجاد کرده، مثلا 20 جلد تفسیر، چه اون چیزایی که آدم دوست داره که مثلا ایجاد کنه، من میخوام که مثلا در این جهان یه تغییر جدی بدم. این غیر از اون تحلیلی است که انسان رو به اون جهتگیری هویتیش میرسونه، هرچند که اینها میتونه تحت تأثیر و برآمده از اون باشه و اگر اون رو انسان درک بکنه همین این رو به خوبی بتونه مدیریت کنه، ارزیابی بکنه و تصمیم راجش بگیره. اما اونا غیر این هست. حالا کار چی؟ کار یعنی اون جهتگیری و هویت بنیادین انسان که البته ناشی از انتخاب خودشه، ناشی از خیلی عواملی است که متأ همه اون عوامل به خود انسان برمیگرده. اما غیر از تصمیم روزمره انسانه که من الان تصمیم میگیرم برم مثلا فلان رشته، تصمیم میگیرم که دنیا رو تغییر بدم، تصمیم میدم اون بنیادی تره و اساسی تره. و چه بسا که حتی انسان با اینکه تو ذات و جوهره انسانه در اثر انتخاب خودش، ولی انسان در اثر زندگی روزمره یا هیاهوی بیرونی یا فشار اجتماعی یا غفلت خودش از اون غافل بشه و این امکان داره. مطلب بعدی این که ما وقتی که خودمون رو به اون چیزی که داریم، اون چیزی که به دست آوردیم، کاری که کردیم، فضیلتی که داریم، وقتی که اینطوری هست پیوسته با حالت تواضع و فروتنی و کم دیدن کار خودمون و بی ارزش دونستن و همه چیزهایی که برمیگرده به کم کردن این فعلیت هست روبرو میشیم. یا مثلا یک کسی میریم برای یک کسی یک کاری انجام بگیم، اگر یه آدم درست و حسابی باشیم از ما تشکر بکنه بهش نمیگیم بله ما خیلی کار کردیم، سعی کن جبران کنیم، برعکس بهش میگیم کاری نکردیم. و این کاری نکردیم هم واقعا اگر انسانیتی رو ما تمرین کرده باشیم در قلب و نیت واقعی ما هست، نه در تصنع و تعارف اگر بکنیم ارزش نداره، اگر ظاهر سازی باشه اثر نداره و فایده نداره، اگر یک نوع تصنع باشه مثلا من سعی میکنم که اینطوری خودمون نشون بدم باز اثر نداره، واقعا انسان باید نبینه. و این توی چیه؟ توی فعلیت انسانه و هیچ منافاتی هم با اعتماد به نفس نداره و با تکریم انسان، با ارزش دادن به خودش. اما توی درک ها استعدادها و توانایی ها اونجاست که تکریم انسان میاد. انسان اونجا باید خودش رو چیز بلندی ببینه و هرچی هم که بلندتر بتونه ببینه به صورت واقعی نه تصنعی، این ارزش داره. برای پیدا کردن کار باید اون انسان اون احتمال بالاتر رو ببینه. مثلا من میتونم یه آدم بی خود تو عالم باشم تا موقعی هم که میبیرم مثلا الان که هیچ کاری نکردم تا آخرم هیچ کاری نتونم بکنم و هیچ یه موجود بی خود بی خاصیتی مثلا همین الان. خب این یه حالته، این یه احتمال، پایین ترین احتماله. احتمال بالاترم هست که بتونم یه خدمتی بکنم، کاری بکنم، اثری بکنم، معنویتی برای خودم ایجاد بکنم، بتونم زحمتی بکشم و به نتیجه‌ای برسه. در برداشت من برای کار برعکس اون تواضعی که در اونجا انجام میدم، اینجا باید بالاترین احتمال رو در نظر بگیرم. چرا؟ چون صحبت همت کردن، صحبت اراده کردن، صحبت رسیدن به قله هاست. الان من فرض کنم که توی کوهنورد مثلا آقای افتخاری این 10 تا کوه مثلا رفته، 10 تا جا رفته، چی رفته بهش میگن که تو کوهنوردی، این چیزی که تا حالا حاصل شده اگه بهش بگم میگه نه مثلا 2 تا کوه رفته. اما بگن حالا بعد از این میخوای کجا بری، اینجا دیگه تواضع نمی کنه، بگه من که به در جایی نمیتونم برم، هیچی، من همینجا بشینم غذا میبرم همینجا بخورم، این تواضع نیست اینجا دیگه. اونجا در توضیح شرایط گذشتش و اون چیزهایی که به دست آورده هرچی که تواضع بکنه چی بشه، تواضع بکنه ارزش داره. من کوهی هم همچین نرفتم، خیلی فایده نداره. اما بعد از این میخوام برم، تو این بعد از این میخوام برمش هی کم بگه، بگه نه من یه تپه بیشتر نمیرم، خب این فایده نداره. برعکس میگه دوست دارم برم دماوندم فتح کنم، اگه تونستم اورستم برم، کلیمانجارو هم برم، کوههای آلپ هم برم مثلا، و برم بعدش هم برم میسیسیپی مثلا، اونجا رودخونه نوردی کنم. این البته حالا این توی خیلی جنبه معنوی و چیزی نداره، مثال زدم. توی حرکت انسان هم توی کارش باید اون بالاترین جهت رو نگاه کنه، باید تکریم کنه نه تواضع. تواضع جای خودش، تکریم جای خودش. اینه که من قرار بود چی بشم؟ من قرار بود خلیفت الله بشم. من تک تک انسان‌ها خلق شدن که جانشین خداوند بشن، و همه اون کسانی که به مرتبه بالا رسیدن اونا مثل ما بودن و رفتن رسیدن. بنابراین ما تو اینجا باید با تکریم برخورد کنیم، و اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که کار انسان، اینجا رو خوب دقت کنیم، کار انسان اون هدف بلند و نامتناهی است که به سمتش حرکت میکنه. مثل یه آدمی که تو بیابونه، این فرض بر اینه که این آدم برای میخواد قله ها رو بره، قله نورده. حالا میگیم تو این بیابونی که تو اینجا وایسادی و هر طرف بیسی به یک قله میره، تو بگو تو یک جهت مشخص رو انتخاب بکن، و این جهت مشخص با هویت تو سازگاره. در واقع تو با همه هویتت یک جهت رو انتخاب کردی، این پیدا کن کدام جهته و به سمت اون جهت حرکت کن. انسان توی زندگی عادی هم همینطوره. اگر بناست که به اون مراتب بلندی دارن، اگر بناست که به مراتب بلندی برسه، این مراتب بلند یک شکل عملی درون خودش و بیرون خودش داره. این شکل عملیش چیه؟ این شکل عملیش رو باید پیدا کنه و در اون جهت وقتی بره، موفقیتش، تواناییش، اشتغالش، کامیابیش، لذتش، همه چیزش بالاتره. و این غیر از هدفهای متناهیه. مثلا من فرسون که میخوام دانشگاه قبول شم، میخوام ازدواج کنم، میخوام پولدار بشم، میخوام اینا، یه چیزای مقطعی مشخصی که اهداف مشخص متناهیه، این اندازه داره، مثلا به سمتش میره، این نیست. اینجا بس در مورد کار جهتگیری است که هرگز به انتها نمیرسه، و همه آدم ها هم در واقع به نوعی این اهداف نامتناهی رو دارند. منتها برای آدمی که تو اینجا صحبت کار میکنیم، آدمی است که بخواییم بریم که این اهداف متناهی در جهت فضائلش چطوری میشه. وقت پس ما برای پیدا کردن کار به نگاه میکنیم به خودمون، به شخصیت، توانایی ها، دارایی ها، دانایی ها، موفقیت ها و همه این چیزهایی است که من دارم، و بعد اون چیزهایی که ندارم، همه حالات داشته و نداشته، همه چیزهایی که در من وجود داره از مثبت و منفی، و حدس میزنم که من به این سمت برم میتونم بالاترین اهداف رو داشته باشم و بهترین جهت نامتناهی رو انتخاب کنم، قله نوردیم بهتر از بقیه، بهتر از اون راه‌های دیگه بشه، و استعدادهام شکوفاتر بشه، انسانیتم بیشتر احیا بشه، خیشتنم آشکارتر بشه، اون خود نامتناهیم بروز و ظهور بیشتر پیدا بکنه، و این چی میشه؟ میرم به سمت اون و در واقع انسان مثل چیه؟ انسان حقیقت انسانی برای هر کسی، هر آدمی یک حقیقت برجسته است. این حقیقت برجسته توی آدمایی که اولیا و مثلا آدمای خیلی موفق این با سرعت میرن، یه سری آدم ها با سرعت میخونن، یعنی وای میسن و هیچ حرکتی نمیکنن، یعنی نمیخوایم بریم. یه سری آدم هایی که مثل ما آدم های متوسط هستن، این آفتاب و ماه درونشون زنده است، اما باید با تحلیل و با مهندسی و با شناسایی برن جلو. وقتی که به اون سمت برن، این حقیقت درونی شکوفا میشه. ما که شکوفا نمیشیم، چرا نمیشیم؟ چون اینو نمیشناسیم، چون گرفتار امور بیرونی هستیم، کارمون رو کار به این معنامون نمیفهمیم. اما اگر بفهمیم چی میشه؟ میشه این شعر: نار خندان که دهان بگشاده است، چون در پوست نگنجد چه کند؟ مه تابان به جز از خوبی و ناز، چه نماید چه پسندد چه کند؟ آفتاب ار ندهد تابش و نور، پس بدین نادر گنبد چه کند؟ ما وجودمون مثل آفتابه، این آفتاب باید ما زمینش رو باز کنیم. زمینش رو جوری باز کنیم بفهمیم به چه سمتی داره خوب تابش میکنه. آفتاب خودش در حال تابشه، ما باید راهشو باز کنیم. راهشو از چه طریق بستیم؟ از طریق نشناختنش، از طریق تحمیلش. تحمیلش به عنوان معنویت، به عنوان مثلا کارمون، به عنوان شغلمون، به عنوان ایده هامون، با مهندسی غلط. وقتی که بفهمیم که این هویت ما چگونه آفتاب رو داره توی این جهت مشخصی که همون جهت کاره، تو اون جهت داره بروز میده، جلوشو بغل نگیریم، جلوشو بغل نگیریم، اون آفتاب چیکار کنه؟ آفتاب در بدین نادر گنبد چیکار میکنه؟ آفتاب تابش میکنه دیگه، خورشید کار دیگه نداره که. وجود انسان هم اینطور، منتها انسان باید این رو بشناسه. وقتی هم که بشناسه، اون وقت میره سراغ چی؟ وقتی بخواد بشناسه میره سراغ چی؟ کل موانعش، موانع خصلتی، علاقه ها، جاذبه ها، موانع، امکانات بنیادی و مثلا درک هایی که داره، تجربیاتی که داشته، کجا علاقه بیشتر داره، همه اینا با همدیگه که گفتیم اینها از کار متفاوته. اینجا میشه چی؟ میشه علائمی که آدم یک کمی اون جهتگیری بنیادی رو بشناسه. در این حال اینا فریبنده هم هستن، چه فریبنده هستن؟ به این صورت فریبنده هستن که آدم رو به یک چیز مشخصی محدود میکنن. من یه علاقه دارم، علاقه دارم چیکار کنم؟ مثلا فرسون استاد بشم، درس بدم. این علاقه من ناشی از چیه؟ ناشی از درک. مثلا اینا همه دارم میگم مثال، ناشی از درک، ناشی از اینه که شیفته حقیقت هستم. من در واقع چی هستم؟ یک حقیقت جو هستم. وقت این حقیقت جویی اگر مستقیم سراغ اون برم، یه جایی باید استاد بشم، یه جایی نباید بشم، یه جایی باید برم تو غار، یه جایی باید بیام تو اجتماع، یه جایی باید مقاله بنویسم، یه جایی باید درو ببندم بیتوته کنم. اما علاقم و به استادی که ناشی از این حقیقت جویه و ناشی از علاقم به اینه که به دیگران هم حقیقت رو یاد بدم، باعث میشه که من به استادی علاقه مند بشم. علاقه من به استادی معلوله، اصلش چیه؟ اون علتش حقیقت جوییه. اینجا معلول میاد جای علت. در به در دنبالی هستم که استاد بشم، اینجا درس بدم، فلان بدم، و از اون کار خودم باز میمونم. وقت اینا ببینید، پس علائمی که هست، علائم مثبت و منفی که تو وجود انسانه، که از طریق اینها انسان میتونه یه میداری درک بکنه و کامل نیست، فریبنده هم میتونه باشه. و وقت از طریق این چیکار میکنه؟ شروع میکنه به درک هویت خودش، اینکه من کیم و چیکار باید بکنم. برای درک کار وقت چند تا نکته من تو اینجا توضیح بدم. یکی این که کار یه چیز مشخص روشن واضحی است که انسان به سمت اون میره و مثل یک تخصص، مثل یک هویت، مثل یک چیزی است که کاملا مسیر زندگی انسان رو توضیح میده. اما کار مثلا کارهای حرفای شعاری غیر ملموس کلی، مثلا کار من چه؟ کار من خداپرستیه، کار من میخوام ابراهیم بشم، میخوام چی بشم؟ میخوام یک مبارز بشم. این حرفای کلی خیلی ضعیفه برای اینکه انسان کار از اینا انسان باید رد شه. در اینکه ممکنه درست باشه، بله من هویتم اینه که دوست دارم که مثلا یه آدم خیر بشم، خب ولی چه جوری، به چه سمتی، از کجا، چه راهی، اینا چیزهایی است که یه میداری کلی میشه. در اینی که از اون ور هم اگر خیلی جزئی بشه، از اون حالت کار دوباره خارج میشه، میگه من فقط مثلا باید برم مثلا ریاضی درس بدم. این دوباره چیه؟ دوباره یک معلول جزئی رو جای علت گذاشته انسان. از این که گفته شد معلوم میشه که برای درک کار بیشتر باید سراغ علت رفت نه معلول. هر چیزی که این علائمو داره میتونه یک علتی داشته باشه، اون علت دوباره یک علت و اون علت دوباره یک علت. انسان هر چقدر که میتونه در این سلسله علل باید بره به سمت اون علت اصلی، اونجاست که هویت انسان شکل گرفته. این هم انتها نداره، تو نیستش که تموم بشه، یه حدی انسان قدرت داره که تو این سلسله بالا بره و به علتهای اصلی تر برسه. هر مقداری که تونست غنیمت. دیگر این که از تحلیل‌های بیرونی به درونی باید انسان پیدا کنه، سوق پیدا بکنه. اینه که من بیرون دوست دارم که مثلا بزنم ظالم رو بکشم، این یه چیز بیرونیه، ممکنه هیچ وقت موفق نشم. یه دلیلی تو وجود من هست، حق طلبی مثلا، این حق طلبی درونیه، اون عمل بیرونی مبارزه با ظلم بیرونیه. توی در تحلیل کار باید اون درونی ها رو پیدا کرد، علاوه بر این که باید به سمت علت ها رفت، باید به سمت چی؟ به سمت چیزهای درونی رفت. و چیزهای بیرونی ممکنه بشه ممکنه نشه. اگر من کارمو اشتباهاً امر بیرونی بگیرم، گرفتار یک از خود بیگانگی میشم که حتما باید مثلا اینجا به پروپای آمریکا بپیچم. اما وقتی که مثلا درونی شد، همینم حق طلبی منه، مثل ائمه اطهار، یه جایی صلح میکنن، یه جایی قیام میکنن، یه جایی بیعت میکنن، یه جایی بیعت رو کنار میزنن و قیام میکنن، یک جایی حکومت تشکیل میدن، یه جایی حکومت تشکیل نمیدن، چون اون عامل درونی هست نه عامل بیرونی. اما ما وقتی که این به جای عامل درونی بیرونی باشیم، میگیم که میشیم مثل چی؟ مثل زیدیه، که میگن آقا غیر از قیام به سیف هیچ راه دیگه‌ای نداره. همینطور در تعیین کار از بالاترین اهداف باید شروع کرد و از پایین، همونطوری که گفتم که در تحلیل فعلیت انسان هرچی تواضع داشته باشه انسان بهتره، اما در تعیین کار خودش هرچی که تکریم داشته باشه بهتره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی اینه که وقتی که اهداف رو برای انسان خودش، اون هدف معنوی قله‌ای که باید برای انسان خودش تعیین بکنه، جهتگیری است که این همون کارشه، همونطور که برای این هدف و اون قله از معلول باید به علت بره، از بیرونی به درونی، امیدوارم باید از بلندترین قله ها بالاترین اهداف شروع بکنه، ببینه که اون کارش هست یا نه. اول ببینه که مثل اون مثال های افتخاری در اون کوه، اول ببینه که مثلا از اورست، میگه نه اورست که حالا فعلا من نمیتونم برم، دوست دارم اما کار من نیست. این اگه بگم من الان دارم برنامه ریزی میکنم، این توی تخیلی. میگه چی؟ میگه من مثلا بررسی میکنه، میگه مثلا پرسون کلیمانجارو یا نه دماوند پرسون. این از اهداف بالاتر شروع میکنه و ببینه که کدامه که منطقی و معقول و عینی و درونیه، واقعیه و خصلتی نیست. وقت این در واقع از این طریق انسان میتونه درک بکنه که کارش چیه. این درک، درک بزرگی. و اون کار هم توضیح دادم، یک جهتگیری نامتناهیه که مرتبه به مرتبه انسان میتونه بهش نزدیک میشه. یک پکیج نیست، یک هدیه کادو پیچیده نیست که شما کادو رمان رو باز کنی گرش و بعد کادو رو هم باز کنی بگید دیگه من رسیدم به کارم. نه، این اصلا این کار به این معنا وجود نداره. این جهتگیری انسان به یک سمت خاصی که تا بی نهایت ادامه داره. و وقت کار انسان ها به تناسب ظرف وجودیشون و به تناسب قدرت شخصیتیشون، به تناسب همت بلندی که دارن، به تناسب توانایی ها و برگزیده شدنشون در این جهان هستی کار با هم متفاوته. هرچی که برد کار و اون قله بلندتر و عمیق‌تر باشه، کمیت کمتر میشه و زمان و برد تأثیر ممکنه که طولانی‌تر و سخت‌تر بشه. هم سختی‌هاش بیشتر میشه، هم ظاهرش دردناکتر میشه، هم ظاهرش کم تأثیرتر میشه. و اینه که شما ببینید که مثلا فرضون که یه دونه منبری که اینجا درس اخلاقی چهار تا مثلا ادعا داره، آدم بدی هم نیست، یه دفعه 5000 نفر تو همین منبری هایی که ببینید 5000 نفر آدم پای منبرشون میاد، اما یه آدمی مثل آقای قاضی در اوج تنهایی غربت طوری که مثلا فوت هم که میکنه حتی تو حرم دفنش نمیکنن، تو وادی سلام دفنش میکنن. وادی سلام هم قبرشون تا یه مدتی پیش هیچ جایی نداشت، بار اول که هیچ، بار دوم هم که من رفتم عراق اصلا نتونستم قبرشون رو پیدا بکنم. الان بعد از 100 سال تازه مردم دارن مثلا درک میکنن، تازه الان هم ظاهر رو درک میکنن، واقعیت نیست. خب این انسان حالا این میرسه به مثلا اولیای الهی، میرسه مثلا به ائمه اطهار. همه ائمه اطهار ما منا هیچ کم از ما نیست، مگر اینکه یا قتیلن یا مسموم یا شهیدن یا هممون در واقع در اوج سختی، همه اولیا. و این چطوری میشه؟ امام حسین شهید میشه، کسی نیست از که اصلا یاریش بکنه. اینا چجوریه؟ حالا اون مرتبه بلندشه، اما برای همین انسان‌های عادی، برای ما آدم‌های متوسط هم این فرمول وجود داره. این فرمول قطعیه، واقعیه، منتها در حد خودمون. هرچی که عمق و کنه این هدف بلندتر باشه، دامنه تأثیر ظاهری کمتر، دیرتر و سختی بیشتر و در ظاهر با ناکامی بیشتر. فراموش نشه. و اینه که شما ببینید که بسیاری از افراد قوی اصلا تو آثار کوتاه، تو زمان کوتاه نتیجه نمیرسن. دفعه پیش مثال زدم مثلا نیچه حالا تو اون عالم خودش بالاخره فرد قدرتمندی بوده و بسیاری از جریانهای فکری بعد از اون، یا شاید اکثرش یا همشون، به نوعی برخواسته از تعالیم نیچه، از آثار نیچه. این زمان خودش تو 30 و چند سالگی تو تیمارستان در غربت فوت میکنه و خودش هم میگه که من برای هزاره دیگر مینویسم. و زمان خودش هم حرفاشو اکثرا نمیفهمیدن، به عنوان یه مطالبی پر از تناقض و تضاد. همین الان هم وقتی نگاه میکنی خیلی چیز زیادی خیلی متوجه ممکن نشن. بنابراین زباهر هرچی که کار و هدف انسان عمیق‌تر و بلندتر باشه، ظواهر درش متناقض‌تره. و همینطور کار همیشه کار اثباتی نیست، کار نفی هم هست، یعنی لدول الموت و نول الخراب. این انسان‌های بزرگی هستن که کارشون فقط اینه که در ظاهر هم میگه انگار که فقط خراب کردن، و اینا هم آدم‌های بزرگی بودن. شما نگاه بکنید حکومت امیرالمؤمنین، حکومت امیرالمؤمنین 5 سال حکومت، همش جنگ، همش شهادت، مردم خسته، حضرت همش عتاب میکنه، نهایتش هم خودش کشته میشه، هم حکومتش برباد میره، و هم مؤمنین چه درد سرها و چه رنجهایی میکشن، و اصحاب و افراد خاصشن اون همه به اون سختی ها میفتن، سختی هایی که سالهای سال و دهها و صدها سال ادامه پیدا میکنه. خدا عزت میکنه لو احبنی جبلون لطه ها، کوه هم منو بیا دنبال من میزنه داغون میشه. خب این مسیر چیه؟ خود حکومت حضرت همش انگار که نفیه، همش رده، انگار که حضرت همش در جهت نفی این حکومت خودش داره کار میکنه، طوری که سیاسی های زمان خودش، اونایی که با حضرت بودن، به حضرت توصیه میکنن که 2 روز دست نگه دار، معاویه رو برکنار نکن، بذار حکومتت غالب بشه، بعد هر کاری خواستی بکن. حضرت نمیکنه. و دیگران چی؟ دیگران هم به حضرت میگن که سیاست بلد نیست. خود حضرت میفرماید که کار به جایی رسیده که به من میگن که تو سیاست بلد نیستی. و این انگار که حضرت فقط میخواد نفی بکنه. چی رو نفی بکنه؟ حالا این دیگه، این تیکش دیگه برداشت ماست، حضرت نیتش چی بوده، چیزایی بالاتری بوده، ولی یه بخشیش انگار جلوش اینطوریه، انگار میخواد بگه که شما هر حکومتی که دارین حکومت غیر علوی است، یعنی طوری حکومت میکنه که انگار مثل کیفر خاصه، بر علیه همه حکومت‌های عالم تا زمان ظهور حضرت. یعنی هر حکومتی بیاد با من مقایسه کنه، ببینه که اصلا هیچ چیزی از علوی بودن در اون نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون مرتبه بلندی که حکومت علوی داره برای ماها اصلا قابل عمل نیست، قابل رسیدن نیست. شاید هم نقص از ماها نباشه، اون خیلی بلند، اما اون چیزی که حضرت میکنه انگار که نفی و ترک. یکی از چیزهای دیگه هم که آخرین چیزه اینه که کاری که هویت و جهتگیری خیشتن و خود رو نشون میده، این خود جامعه، نه خود در مقابل غیر. خود جامعه چی بود؟ خود جامعه اون حقیقت انسانی که همه چیزهای عالم از اون در میاد. یعنی من وقتی میرم خودم هم میکشم، این خودمو دارم میکشم، خودکشی هم که میکنم دارم خودمو میکشم، دارم درسم که میدم، این من هستم که دارم درس میدم. هر هدف بیرونی این جلوه ای از این خود جامعه در مقابل اون خود در مقابل غیر. خود در مقابل غیر یعنی چی؟ یعنی که من همه بیرون و همه عالم و همه چیز رو ترک کنم، برم توی غار بشینم، میخوام تنها باشم. این تنها بودن در مقابل دیگران خود در مقابل غیره. اما خود جامعه چیه؟ خود جامعه خودیه که مبدأ همه چیزه، هر چیز بیرونی هم از طریق این خود حاصل میشه. حتی یه آدمی که از خود بیگانه هم میشه، کی از خود بیگانه میشه؟ این فردی که از خود بیگانه میشه. این خود جامعه با مبدأ تمام حرکات و زندگی، تحولات و همه چیز انسانه. این خود جهتگیریش وقتی مشخص بشه، آثارش هم تو زندگی بیرونی هست. من وقتی قوی بشم، زندگیم هم قویه، کار اجتماعی هم قویه، سیاستم هم قویه، حرکت خانوادگی هم قویه، مدیریت هم قویه. این خود جامعه، خود جامعه وقتی قوی بشه همه چیز انسان قوی میشه، حرکت بیرونی انسان هم قوی میشه و کار به معنای جهتگیری این خود جامعه و جهتگیری خود جامعه که معلوم شد، تمام ابعاد زندگی انسان هم معلوم میشه. میفهمه که چجوری باید خانواده داشته باشه، چگونه مثلا با خانواده رفتار بکنه، در سیاست چیکار کنه، شغلش چی باشه، عواطفش چی باشه، غرایزش چی باشه، همینا با هم دیگه مشخص میشه. و اگر درست تشخیص داده باشه این خود رو در جهت در این جریان فضیلتی است که در جهان هست، من اگر خود جامعه و جهتگیریش رو درست تشخیص بدم، رفتارم در جهان درسته، وقتی رفتار من در جهان درست باشه، رفتار با فضیلتی است به تناسب خودم و به جریان فضیلت در جهان کمک دارم میکنم، در جهت این جریان کلی فضیلت در کلیت بشریت و در کلیت تاریخ. این هم مطلب آخر.